صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل 12،
اعتذار من. بین تمام مردای بزرگ تاریخ همیشه دلم میخواست جای سقراط باشم، نه به دلیل اینکه سقراط متفکر بزرگی بوده، نه، چون خود افکار عمیقی دارم. البته علاقمندی اصلی من بیشتر مهماندارای خوش لباس هواپیماست. البته همچین علاقمندیایی از ارزشهای ذهنی من کم نمیکنه. علاقه زیادی من به این متفکر یونانی بیشتر به خاطر شجاعت سقراط در برابر مرگ. سقراط تصمیم گرفته بود بمیره تا مرگش مسئله ای رو ثابت کنه و این من رو به وجد میاره. البته من خودم آدم شجاعی نیستم، معمولا از صداهای یهویی میترسم، ولی به شدت تحت تاثیر مرگ شجاعانه سقراطم. این مرگ به زندگی سقراط معنا داد، معنایی که زندگی من ازش بی بهره است. خیلی وقتا سعی کردم خودم رو جای این فیلسوف بزرگ بذارم. اعتراف میکنم خیلی هم سعی کردم، اما هر دفعه وسط چنین افکاری خوابم برده. هر دفعه‌م یه خواب عجیب میبینم. خواب میبینم توی سلول زندان نشستم و روی مسائل عمیقی کار میکنم. مسائلی مثل این که آیا وسیله‌ای که برای پاک کردن اجاق استفاده میشه یه اثر هنری به حساب میاد یا نه؟ همون حین یکی از شاگردای سقراط به اسم آگاتون میاد ملاقاتم. آگاتون از من میپرسه:
ای استاد دانای پیر، روزهای اسارتت چطور میگذرند؟
میگم: در مورد اسارت چه میشود گفت؟ اسارت جسم مرا به بند کشیده، اما روح مرا آزادتر کرده است. از این رو، هایا اسارت واقعا وجود دارد؟ آگاتون میپرسه:
خب اگه بخواید قدم بزنید چه؟ آن وقت اسارت معنا پیدا می کند؟
سوال خوبی می پرسه. قاعدتا نمیتونم قدم بزنم، پس احتمالاً اسارت وجود داره. به حالت معمولی که توی نقاشی هاست می شینم. آگاتون بالاخره سکوت رو می شکنه.
متاسفانه خبرهای بدی به گوش می رسه. شما را به مرگ محکوم کردند.
سرم رو بین دست ها می گیرم. آه، باعث ناراحتی است. وجود من موجب بحث در سنا شده است. آگاتون میگه:
بحثی نبوده سر، همه بر سر اعدام شما متفق القول بودند.
واقعا؟
بله، در اولین رای گیری رای به مرگ شما صادر شد.
خدایا، انتظار حماقت بیشتری از سنا داشتم. میدانستم از فکر شهر آرمانی من عصبانی هستند، اما نه تا این حد. اما همچنان دشمنان خود را پلید نمیدانم. هرچند اگر پلیدی از حد بگذرد دیگر فرقی ندارد. آگاتون با تعجب و شیفتگی من رو نگاه میکنه و یادداشت برمیداره. میگم: اینطور نگاه نکن. اگر فردی خوب آواز بخواند همه گوش میدهند، اما اگر به خواندن ادامه بدهد بقیه سردرد میگیرند، جوری که دلت میخواهد جورابت را در گلویش فرو کنی. آگاتون با همه وجود تصدیق میکنه، اما انگار ترس یواش یواش به هم حمله میکنه. میپرسم: حکم اعدام چه زمانی اجرا می شود؟ آگاتون میگه:
احتمالاً همین امروز، چون آنها به این سلول احتیاج دارند، پس باید زودتر خالی شود.
بلند میگم: ترجیح میدهم بمیرم تا اصول حقیقت و پرسش آزاد را ترک کنم. آگاتون عشق می ریزه. دقت که میکنم میفهمم عشق نیست، طفلی آلرژی داره. میگم: بشر قبل از تولدش وجود نداشته، درست است؟ حرفم رو تایید میکنه. پس موقع مرگ هم وجود نداره. این با آن در. خودم هم از چیزی که میگم گیج شدم. برای همین یه سوال روشن میپرسم: نگفتند چگونه مرا خواهند کشت؟
شکران، آن مایه سیاه رنگ روی میزتان را به یاد می آورید با همان سم؟ البته درخواست کردن حین نشیدن زهر چندان شلوغش نکنید چون مزاحم بقیه زندانیان می شوید. البته جای نگرانی هم نیست. ما به همه گفته ایم شما مردی هستید که شجاعانه برای عقایدتان می میرید.
آب دهنم را قورت می دهم و می پرسم آیا در سنا پیشنهادی برای تبعید نبود؟ آگاتون میگه
از سال گذشته تا حالا کسی را تبعید نکردند. تبعید دردسرهای اداری زیادی دارد. راستی استاد، نظریه جالبی در مورد مثلث مطرح شده است. میخواهید بشنوید؟
یه دفعه از تظاهر به شجاع بودن کوتاه میام. داد میزنم. من نمیخواهم بمیرم. من جوانم. بله بله، من هنوزم به حقیقت اعتقاد دارم. اما کارهای ناتمام هم دارم. نمیتوانم به این زودی بمیرم. من همین یک شنبه قرار نهار دارم. چه کسی پاسخ گوست؟ من احمق نیستم، قهرمان هم نیستم. احتمالاً یک چیزی هستم بین این دوتا.
آگاتون با تعجب میگه
استاد، شما ثابت کردید که مرگ وجود نداره.
من خیلی چیزها ثابت کردم، چون به پولش احتیاج داشتم، چون باید اجاره خانه را میدادم. گوش کنید، این ذات فلسفه است. وقتی از کلاس بیرون بروی دیگر به کار نمی آید. فلسفه فقط روی کاغذ اعتبار دارد.
شاگرد از تعجب شاخ در آورده.
اما شما ثابت کردید هر چیزی وجود داشته است همچنان وجود خواهد داشت.
بله، این را ثابت کردم، اما منظورم اجسام سنگین بود. مجسمه ها و اینجور چیزها در مورد مردن قضیه فرق می کرد.
در همین هی جلاد با جام زهر وارد میشه، میپرسه
زهر مال کدومتونه؟
آگاتون به من اشاره میکنه. با خودم فکر میکنم چه ظرف بزرگی، این همه زهر برای یه نفر. اینجاست که رفتار من با سقراط فرق میکنه. داد میزنم
نه، نمیخورم، من نمیخواهم بمیرم. کمک، کمک.
جلاد بین زجه های من به زور زهر رو به لبم نزدیک میکنه. همین موقع پیک سنا از راه میرسه. پیک بلند میگه
دست نگه دارید، سنا دوباره رای گیری کرده، متهم تبرئه شده، باید از شما تقدیر شود.
خیالم راحت میشه، بالاخره سر عقل آمدن. باید زودتر آزادم کنن، باید ازم مجسمه بسازن. آگاتون میگه
آه، رایشان چه زود برگشت. نمیدانم میدانن چه میکنند یا نه.
به مناسبت این آزادی با شکوه تمثیل عمیق و زیبایی را به آیندگان تقدیم می کنم. چند نفر در غار کوچک و تاریکی زندگی می کنند. تنها منبع نور آنها شمع‌های کوچک است. آنها نمی دانند بیرون خورشیدی وجود دارد. آگاتون می پرسه
شمع از کجا آوردند؟
کلافه می شم. نمی دونم. از یه جایی آوردن دیگه. شاگردان منتظرن تا بقیه تمثیل را بگم. یک روز یکی از آنها از غار بیرون می رود و دنیای روشن بیرون را می بیند. آگاتون میگه
و برای دیگران تعریف می کند.
نه، تعریف نمی کند. می رود بیرون، همسری پیدا می کند، ازدواج می کند، خوشگذرانی می کند و در 42 سالگی با خونریزی مغزی می میرد. این پایان تمثیل بود.
شاگردان من را می گیرند و به زور زهر رو تو حلقم می ریزن. با وحشت از خواب بلند می شم و برای صبحانه نیم رو درست می کنم. اینجوری حالم بهتر می شود.